کفش های آب نباتی، اثر جوان هریس، مترجم چیستا یسربی، راوی منیژه افشار، تلاشی از مای گرین‌وی به سفارش کافه تئاتر، کتاب و هنر. این کتاب 583 صفحه است. صفحه 479، جمعه 21 دسامبر. از آخرین باری که از گوی بلورین استفاده کردم مدت ها می گذشت. با نگاهی اجمالی بیان که بخواهم می توانستم همه چیز را در آن ببینم. می توانستم از خواسته ها و اسرار دیگران مطلع شوم. هرچند نمی خواستم چیزی درباره اسرارشان بدانم. اما امشب باید بار دیگر از این روش استفاده می کردم. حرفای آناک هرچند ناتمام ماند، اما مرا به فکر انداخت تا نگاهی به گوی بلورین بیندازم. وقتی او رفت سعی کردم بر خود مسلط شوم. حالا می توانستم صدای باد دسامبر و ارواح مهربان را از پشت در خانمان بشنوم. کارت های تاروت کمکی به من نکردند. باز هم همان کارت های قبل را نشانم دادند. همان کارت ها، البته با ترتیبی متفاوت. دلقک، عشاق، ساحران، تغییر، مرگ، مرد به دارا بیخته، برج. این بار از شکلات استفاده کردم، روشی که سالها از آن استفاده نکرده بودم، اما امشب باید از دستانم کمک میگرفتم. درست کردن ترافل ساده ترین کاریست که میتوانم انجام دهم. درجه حرارت اجاق را تنظیم و مواد را با هم ذوب کردم. این هم نوعی جادوست. مادرم از این روش بیزار بود و آن را وقت تلف کردن می دانست. اما این نوعی روش جادویی بود که قبلا نیز از آن استفاده می کردم. جادویی که اثرش بهتر از روش های جادویی مادرم بود. البته تمام جادوها عواقبی دارن. اما من فکر می کنم ما انقدر به درد سر افتاده ایم که دیگر نباید نگران عواقب جادو باشی. من اشتباه کردم که به آناک و به خودم دروغ گفتم. با چشمانی نیمه بسته و به آرامی مشغول به کار شدم. بوی ظرف مسی داغ مشامم را پر کرد. آب درون آن جوش آمده بود و از آن بوی کهنگی و فلز به مشام می رسید. سال هاست که این ظروف را دارم. هرچه در اطرافم بود به نوعی شرور و بدسرش به نظر می رسید. فکرم را رها کردم. باد همچنان می وزید. ماه تا چند روز دیگر بدر کامل می شود و مانند جسمی شناور در طوفان سوار ابرها می شود. آب به جوش آمده است. حالا شکلات تخته‌ای را به آن اضافه می کنم. به یک بار بوی مطبوع از آن برمی خیزد. بوی شکلات تلخ. بعد شکلات به آرامی ذوب و با آب مخلوط می شود. چربی شکلات تخته‌ای کم است، بنابراین مقداری کرم خامه به آن می‌افزاید. حالا بوی گذشته‌ها را به مشام می‌کشم. بوی کوه‌ها و جنگل‌های آفریقای جنوبی. بوی چوب و دود آتش. بوی خوش نعنای هندی. بوی سنگ و قبار. بوی دخترکی که تاجی از گل روی موهایش گذاشته است و جامی پر از نوشیدنی مکزیکی در دست دارد. بعد شکلات تخته‌ای ذوب و براق شد. بخار از ظرف مسی برخاست و با افزودن دارچین و فلفل فرنگی و جوز هندی بوی شکلات شدت گرفت. بعد هم کمی بادیان، قهوه، وانیل و زنجبیل به آن افزودم. حالا تقریبا شکلات آماده است. بخار ملایمی از ظرف بلند می شود و حالا اکسیر خدایان را می بینم و در بخار آن تصاویری نقش می بندد. دخترکی را میبینم که با ماه میرقصد. خرگوشی در زیر پاشنه کفشش دنبال اوست. پشت سرش زنی ایستاده که سایه‌ای روی سرش افتاده است. و حالا بخار شدت میگیرد. گرمای شکلات نباید به بیش از 46 درجه برسد. اگر داغ‌تر از این شود میسوزد. اگر دمایش کمتر از این باشد رنگ آن کدر میشود. من با توجه به بو و بخار شکلات درجه حرارت درست را از نادرست تمیز می دهم. ظرف میسی را از روی شعله برداشتم و آن را در ظرفی لابی که پر از آب سرد است قرار دادم تا حرارت آن پایین بیاید. شکلات که سرد می شود، بوی گل بنفشه و سنبل از آن برمی‌خیزد. حالا بوی مادر بزرگم را احساس می کنم. بوی لباس عروسیم که آن را در جعبه‌ای در زیر زمین گذاشته بودم. بوی دست گلی زیر محفظه شیشه‌ای و حالا محفظه شیشه‌ای را می بینم که عروسکی با چشمان آبی و پالتوی خزدار قرمز در آن وجود دارد و مرا به یاد فردی می اندازد که می شناسمش. بعد زنی با چهره خسته را می بینم که مدت ها بر عروسک چشم آبی خیره شده است. به گمانم قبلا اون را دیدم. پشت سرش زن دیگری ایستاده که نیمی از چهرهش در پشت محفظه شیشه‌ای پنهان است. این زن را هم می شناسم. اما از پشت محفظه شیشه‌ای چهرهش به خوبی معلوم نیست. به سراغ آب جوش داخل ظرف مسی رفتم. حالا باید به 30 درجه رسیده باشد. وقتی بار دیگر به مخلوط شکلات نگاه کردم، دستانم شروع به لرزیدن کرد. حالا بوی بچه ها به مشامم می رسد. بوی روزت با کیک شکلاتش و آنک 6 ساله که در مغازه نشسته است و حرف می زند و می خندد. آه چه خبر است؟ آه جشن است. جشن بزرگ شکلات با تخم مرغ های رنگی عید پاک و مرغ های شکلاتی و مجسمه شکلاتی پاپ اعظم. خاطرات فوق‌العاده است. آن سال مرد سیاه‌پوست را به مبارزه طلبیدم و برنده شدیم. ما دست کم برای مدتی سوار بر باد شدیم. اما اکنون زمان دلتنگی برای گذشته ها نیست. همچنان از شکلات بخار بلند می شود. بار دیگر تصاویری را می بینم. و حالا ما در شکلات فروشی راچر در مونت مارتر هستیم. تمام دوستان ما دور میزی نشستند. جشن دیگری برباز. راکس را میبینم که روزت را در آغوش گرفته و شربت مینوشد. اما این رویاییست که آرزومند آن هستم. ما اغلب آن چیزی را میبینیم که میخواهیم. لحظه آنقدر آزرده شدم که چشمانم پر از اشک شد. بار دیگر دستم را از میان بخار شکلات عبور دادم. و حالا باز هم جشن دیگری برباز. همه در حال آتش بازی هستند و تمام مردم لباس اسکلت به تن کردند. روز مردگان است. بچه‌ها در خیابان‌ها می‌رقصند و فانوس‌های کاغذی به شکل سر شیطان در دست دارند و جمجمه‌های شکری از تیرک‌های چوبی آویزان است. اما این جشن چه ارتباطی با ما داشت؟ ما هرگز به جنوب آمریکا پا نگذاشته بودیم. هرچند مادرم مدت‌ها پیش با آنجا رفته بود، ما حتی فلوریدا را هم ندیده بودیم. با دست کمی بخار را پراکندم و بعد او را دیدم. دختری 8 یا 9 ساله با موهای دم موشی دست در دست مادرش از میان خیلی جمعیت می گذشت. احساس کردم آن دو با دیگران فرق دارن. شاید به دلیل رنگ پوست یا موهایشان بود و با حیرت و شگفتی به همه چیز نگاه می کردن. به رقاصان و شیاطین و پیناته های رنگارنگی که فشفشه هایی به انتهایشان بسته بودن. بار دیگر دستم را از روی بخار شکلات گذرانده. مقداری بخار از روی آن برخاست. این بار بوی بارود به مشامم رسید. بوی خطر، دود، آتش و اختشاش و آشفتگی. و حالا بار دیگر آن دختر بچه را دیدم که با گروهی دیگر از بچه ها در خیابان تاریکی مقابل مغازه کوچکی بازی میکرد. پیناتایی به شکل ببر به رنگهای قرمز، زرد و سیاه از صدر مغازه آویزان بود. همه فریاد میزدن. بزنش! بزنش! بعد پیناتا مورد هجوم سنگ و چوب بچه ها قرار گرفت. اما دختر کوچولو کناری ایستاده بود. شاید چیز جذابتری در مغازه بود که نظرش را جلب کرده بود. دختر کیست؟ آن دختر کیست؟ او را نمی شناسم. اما می خواهم درونش را بکاوم. پرده ای مقابل در مغازه است که از نوارهای رنگارنگ پلاستیکی ساخته شده است. او دستبند نقره‌ای ظریفی در دست دارد و سرش را برمی گرداند و به بچه هایی که هنوز سعی داشتن پیناتای ببری را از جای خود حرکت دهن نگاه می کند. بعد پرده را کنار می زند و وارد مغازه می شود. کسی می گوید تو پیناتای من را دوست نداری؟ صدا از گوشه مغازه می آید. صدای زن پیریست. شاید مادر بزرگ است. نه، مادر مادر بزرگ. از نظر دختر بچه آن زن انقدر پیر است که صد یا حتی هزار ساله به نظر می رسد. پیر زن با آن صورت چروکیده و چشم ها و ناخن های بلند شبیه جادوگران کتاب های داستان است. جامی در دست دارد که از آن بویی به مشام دختر بچه می رسد. بویی مست کننده. قفس های اطراف او همه پر از بطری، کوزه و دیگچه است. ریشه های خشکیده از سقف آویزانن و بوی سرداب می دهن. همه جا شمع روشن است و گویی سایه شمع ها نیشخند می زنن و می رقصن. جمجمی روی تاقچه بلندی است که به پایین می نگرد. ابتدا دختر فکر می کند آن جمجمه شکری است. ماننده سایر جمجمه هایی که در کارناوال دیده بود. اما بعد نظرش تغییر می کند. مقابل او روی میزی شیئی به بلندی سه پا قرار دارد. شاید در ابعاد تابوت انسان. او با خود فکر می کند شاید این هم یک نوع پیناتاست. پیرزن لبخند می زند و چاقویی به دست می دهد. چاقو بسیار قدیمی است و به نظر می رسد از سنگ ساخته شده است. دختر نگاهی کنجکاوانه به چاقو می اندازد. بعد به پیرزن و پیناتای عجیبش می نگرد. پیرزن می گوید بازش کن. بازش کنیم برای توه. بوی شکلات شدت بگیرد. حالا به درجه حرارت مورد نظر یعنی 31 درجه رسیده است. نباید حرارتش بالاتر برود. بخار غلیظ‌تر می شود. فوراً شکلات را از روی حرارت برمی‌دارند و سعی می کنم ادامه تصویر را ببینم. بازش کن. بوی کهنگی می آید. از داخل جعبه چیزی او را صدا می زند. چیزی نشبیه صدا که مانند ریش خندی فریبنده. این برای توه. اون چیه؟ ضربه ای به آن می زند. صدا در پیناتا انعکاس می یابد. گویی کسی در دهانه ی غار یا در فضایی خالی فریاد زد. ضربه دوم را می زند. پیناتا از درازا دونی می شود. دختر لبخند می زند. داخل آن تعدادی قوطی حلبی، جواهر بدلی و شکلات است. حالا نزدیکتر شو و ضربه یه دیگری بزن. سرانجام مادر دختر می آید و پرده را کنار می زند و با چشمانی گشاد وارد می شود. او نامی را صدا می زند. چهرهش جدی و عصبی است. دختر کوچولو سرش را بلند نمی کند. آنقدر مجذوب پیناتو شده است که می خواهد ضربه دیگری به آن بزند تا از راز درون آن سر در بیاورد. مادر به گریه می افتد. دیگر دیر شده است. کودک کاملا مسحور پیناتا شده. پیرزن مشتاقانه به جلو خم می شود تا افکار دخترک را بخواند. پیناتا پر از خون و شکلات است. چاقوی سنگی با صدایی بم روی زمین می افتد. شکاف باز سر می شود. دختر با خود فکر می کند من توی اون هستم. و حالا آخرین بخار از شکلات برمی خیزد. شکلات با طعم و رنگی مناسب کاملا آماده است. من می دانم اون دختر چاقو به دست را قبلا کجا دیدم. من کجا دیدم او را؟ در تمام زندگیم او را می شناختم. ما، من و مادرم سالها از او فرار کردیم. مانند کلی ها از شهری به شهری دیگر می رفتیم. ما او را قبلا در داستان پریان دیده بودیم. او جادوگر خبیث خانه نانزنجبیلی است. او مرد فلوت زن است، ملکه زمستان است، همان کسی است که به عنوان مرد سیاه‌پوست میشناختیمش. اما ارواح مهربان دائم تغییر چهره میدن و به اشکال مختلفی در میآیند. مانند آتشی شعله بر در همه جا پخش میشوند، موسیقی مینوازند، زنگ تغییرات را به صدا در میآورند و همه ما را وارد جریانات دردسر آفرینی میکنند. و حالا برای آخرین بار چهره او را دیدم. چهره واقعی او را که در پس تلسمی ابدی پنهان است و به اشکال مختلفی در می آید و و بعد او با کفش های پاشنه بلندش از در وارد شد و با لبخندی درخشان به تماشای من ایستاد. صفحه 486، جمعه 21 دسامبر. وقتی وارد مغازه شدم او به من نگاه میکرد. نمیشه گفت که از رفتار او تعجب کرده بودم. چند روزی بود که انتظار چنین واکنشی را از اون داشتم و دیگه زمان اون رسیده که حقیقت را به اون بگم. سرانجام زمان اون رسیده که هر مهره‌ای در جای خودش قرار بگیره. من مدت هاست که نقش باب را بازی کردم و این بار وقتش رسیده که بود درنده و وحشی شخصیتم را نشون بدم و با حریف در خانه خودش رو به رو بشم. اون رو در آشپزخانه یافتم. شالی به دور خودش پیشیده بود و فنجانی شکلات در دست داشت که کاملا سرد شده بود. پاسی از نیمه شب گذشته بود. بیرون هنوز بارون میبارید و بوی سوختگی چیزی فضا را آکنده بود. سلام بیان. سلام سوزی. او به من زل زده بود. اگه در تمام زندگیم تنها در پی دستیابی به یک هدف بوده باشم، اون اینه که اونقدر نقشه هم رو مخفیانه اجرا کنم که دشمنانم هرگز به افکار من پی نبرن و از آهنگ زوال تدریجی خود بی خبر بمونن. مادرم یک یا دو بار از این روش استفاده کرده، هرچند اعتقادی به اون نداشت. به رغم علایق و باورهای مرموز و پنهانیش، اون هرگز خیال پرداز نبود و آیین و باورهای بی‌معنی رو به هر چیزی ترجیح میداد. حتی فرانگویس لاوری با سوابق و گذشتش که در پایان نگاهی اجمالی به آن خواهیم انداخت، نتوانست مهارت و زیرکی لازم را به چنگ بیاورد. او دائم روش زندگیش را تغییر میداد. او همواره متزلزل بود مانند مادرم و موش صفت بود مانند خودم. فرانگویز معلم تاریخ کلاسیک بود و در آپارتمانی در حومه شهر تنها زندگی میکرد. روزی مرا به آپارتمانش برد. ما در سخنرانی انجمن کاتولیک با هم آشنا شدیم. او 32 ساله، کمی فربه و افسرده بود و دوستی در پاریس نداشت. به تازگی در ارتباط با نامزدش شکست خورده بود. همه چیز عالی به نظر میرسید. من کار پیدا کرده بودم. با نام مرسد دیسمونی حامی و دوست معتمد او شدم. من از علاقه او به سیلویا پالت با خبر بودم. ما از حماقت و بی احساسی مردها با هم حرف می زدیم و من در غم از دست دادن نامزدش با او همدردی می کردم. بعد نظر او را به نقش زنان در عرفان پیش از میلاد مسیح جلب کردم. مثل همیشه کارم بی نقص بود. به تدریج اسرار و قابلیت های درونیش را به او شناساندم. تمایل غریزی او به افسردگی را تقویت کردم و وقتی زمان مناسب فرارسید زندگیش را گرفتم. البته نبرد بزرگی نبود. دست کم نیم میلیون زن مثل اون وجود دارن، با چهره رنگ پریده و سفید، موهای دم موشی و لباسهای شلخته که ناامیدی هاشون را در زیر نقاب تحصیلات دانشگاهی پنهان می کنن. شاید فکر کنید حتی به اون لطف کردم که زندگیش رو گرفتم. من محلولی رو به خورده اون دادم که به اون کمک کرد بدون درد به زندگیش خاتمه بده. بعد مطمئنم پلیس به دنبال سرنخ‌هایی میگشت، مثل یادداشت خودکشی، تعیین هویت جسد و چیزایی از این قبیل. پیش از اون که مدارک مربوط به مرسده رو از بین ببرم، مدارک فرانگویس رو جمع کردم، مثل جزئیات حساب بانکی، گذرنامه و شناسنامش، و اونو به خارج از شهر بردم. در حالی که مردم از خود میپرسیدن چطور ممکنه زنی ناپدید بشه و هیچ ردی از خودش به جای نگذره، نه خانواده ای، نه نامه ای. مدتی بعد او بار دیگه در دبیرستان روسی به عنوان معلم انگلیسی مشغول به کار شد. همه اونو فراموش کرده بودن. واقعیت اینه که اکثر مردم توجهی به اون نداشتن. زندگی همواره با آهنگ آرومی ادامه داره و این از یاد بردن مردگان رو آسان‌تر می‌کنه. در لحظات پایانی زندگی سعی کردم حقیقت رو به اون بفهمونم. شکران سمیه که از گیاهی با گل‌های سفید و ساقه خالدار تهیه میشه. سم موثریه. گیاه اون در تابستون رشد می‌کنه و قربانی رو رام و قابل کنترل می‌سازه. بعد از خوردن اون ظرف چند دقیقه قربانی فلج میشه و بعد از اون که کاملا فلج شد فقط چند دقیقه میتونه حرف بزنه و چشماشو تکون بده. هرچند فرانگویس حتی قادر به حرف زدنم نبود. راستشو بخوای ناامیدم کرده بود. میخواستم وقتی تمام ماجرا رو به اون گفتم واکنششو ببینم. اما همه چیز اونطور که انتظار داشتم پیش نرفت. او با دهانی باز و چشمانی خیره به من مینگریست. او مرا فردی میپنداشت که میتوانست آرزوهایش را برآورده کنه. اما فرانگویس بیچاره من که متوجه شده بود تا دقایق دیگر زندگیش به پایان میرسد به تدریج نیرویش تحلیل میرفت. بار دیگر برای او احساس تأسف کردم. او هیچ مقاومتی نکرد و من بعد از مرگش آویزه نقره‌ای که به شکل موش داشت به دستم افزودم و حالا در مقابل ویان راشر هستم. این حریف ارزش زورآزمایی را دارد. او جادوگر قدرتمندی است که کمی احمق است و از کارهای گذشته خود احساس گناه می کند. شاید ارزشمندترین رقیب من در تمام زندگیم باشد. او اینجا نشسته و از نگاهش پیداست که منتظر آمدن من بوده و می دانم که او رنگهای مرا می بیند. سلام بیان. سلام زوزی. مقابل او روی صندلی نشستم. گویا سردش بود و شالی را دور خودش پیچیده بود و لبهای سفیدش از نگفته های بسیاری سخن می راند. به او لبخند زدم و رنگهایش درخشید. عجیب است. حالا که شمشیرهای من از غلاف بیرون کشیده شده احساس میکنم به اون علاقه منده. بیرون باد شدیدی میوزید. بادی مهلک و سوزان که خبر از آمدن برف میداد. امشب بلگردهایی که مقابل درب خانه ها خوابیدن از سرما خواهند مرد. سگها زوزه خواهند کشید. درها تا صبح بسته خواهد ماند. عشاق جوان چشم در چشم هم خواهند دوخت و در خلوت خود با هم عهد و پیمانی ابدی خواهم بست. و حالا در آخرین روزهای سال مرگ ناگهان چه نزدیک به نظر می رسد. ما در سکوت مانند دو دوست قدیمی مقابل هم نشسته بودیم. من با آویزه های دستمندم بازی می کردم و او به فنجان شکلاتش چشم دوخته بود. سرانجام سرش را بلند کرد و به من نگریست. تو اینجا چی کار می کنی زوزی؟ برای شروع سوال خوبی بود. با لبخند گفتم من یک گردآورنده هستم. گفت چی جمع میکنی؟ گفتم وام های معوقه و بدهی هایی که موعدشون رسیده. همونطور که حدس میزدم از خشم به خود پیچید. من چه بدهی به تو دارم؟ لبخند زنم گفتم ببین به خاطر کارهای خوبی که انجام دادم، طلسم جادویی که به کار بردم، من چیزای بی ارزش با ارزش ترین چیزا رو به وجود آوردم. به خاطر حمایتم تو از بدشانسی و بدبختی نجات دادم و بهت فرصت دادم تا یه بار دیگه زندگی تو از نو بسازی. به خاطر تمام اینا به من بدهکاری. بعد که دید میخوام به او اعتراض کنم ادامه دادم ما با هم توافق کردیم که تو عیناً به ازای تمام زحماتی که کشیدم دستمزد منو پرداخت کنی. او تکرار کرد عیناً؟ منظورتو متوجه نمیشم. در واقع اون منظورم رو خیلی خوب فهمیده بود. این یکی از حقه های قدیمی است و او به خوبی هم را میدانست. تاوان رسیدن به آرزوهای قلبی این است که قلبت را اهدا کنی. زندگی در ازای زندگی. به این ترتیب در دنیا تعادل برقرار می شود. اگر کش را به قدر کافی بکشی و رها کنی در بازگشت به صورتت برخورد می کند. حتی قوانین فیزیک نیز این را ثابت می کند. در غیر این صورت دو قطب از حالت تعادل خارج می شود. زمین دگرگون می شود. پرندگان از آسمان می افتند و نمی توانند پرواز کنند. آب دریاها تبدیل به خون می شود و پیش از آن که بدانی چه اتفاقی افتاده دنیا به آخر می رسد. بنابراین حق من است که زندگی او را بگیرم. امروز می خواستم بخشنده باشم. ویان راچر دو جان دارد. من فقط یکی از آنها را می خواستم. اما هر دو جان او قابل تعویض هستن. من به دنبال دستان تو هستم. تو به من بدهکاری و باید بدهیت را بپردازی. بیان راشل گفت: اسم واقعی تو چیه؟ نام واقعی من؟ آه خدایا، مدت هاست که فراموشش کردم. چه چیزی در نام نهفته است؟ آن را مانند پالتوی می پوشی، عوضش می کنی، می سوزانی، دور می اندازی و نام دیگری می دازی. نام اهمیتی برای من ندارد. فقط بدهی او برای مهم است و آن را خواهم گرفت. اینجا و همین حالا. فقط یک مانع کوچک می ماند و آن فرانگویز لافریس. واضح است که در محاسباتم مرتکب اشتباهی شدم. در پاکسازی سرنخ‌ها احتمالاً چیزی را از قلم انداختم. به همین دلیل روح او هنوز دست از سرم بر نداشته. هر هفته عکس‌های او را در روزنامه چاپ می کنم. البته نه در صفحه اول. این هفته روزنامه ها مرگ او را به کلاهبرداری یا آدمکشی مرتبط دانستند. عکس‌های بزرگ او بر روی تابلوهای بزرگ اعلانات و تیرهای چراغ‌برق در سراسر شهر دیده می شود. البته من این روزها هیچ شباهتی به او ندارم. اما دوربین های مخفی بانک ممکن است آنان را به سرنخ جدیدی رسانده باشد. با توجه به فیلم داخل دوربین ها ردی از من پیدا کنم و تمام نقشه هایم نقشه بر آب شوند. من باید هرچه سریعتر ناپدید شوم و بهترین کار این است که پاریس را برای همیشه ترک کنم. برایم دشوار است که اینجا را ترک کنم. میدانی ویان، من اینجا را دوست دارم. هرگز فکر نمی کردم بتوانم از یک شکلات فروشی ساده و کوچک انقدر سود و منفعت ببرم. اما این من بودم که این مغازه را به این شکل کنونی درآوردم و توانستم از موقعیت آن استفاده کنم. کاری که تو هرگز قادر به انجامش نبودی. تو اینجا را به شکل مغازه پنهان در گوشه ی از خیابان درآورده بودی. اما من آن را به سان طوفان می دیدم. از اینجا ما می توانیم هوراکان را به خدمت بگیریم، از دشمنان انتقام بگیریم، زندگی آدم ها را تغییر دهیم و قدرت را به چنگ آوریم. من می گویم ما، منظورم من است. او با صدایی لرزان گفت: اما چرا آناک؟ چرا دختر منو وارد نقش شاهد کردی؟ من دوستش دارم. با لحنی که گویی با اون اهانت شده از گفت: تو دوستش داری؟ تو از اون استفاده کردی؟ روحش رو تسخیر کردی؟ کاری کردی که اون فکر کنی بهترین دوستشی؟ دست کم اون تنها کسی بود که همیشه باهاش صادق بودم. مگه من باهاش صادق نبودم؟ من مادرشم. تو خانواده‌ت رو انتخاب کردی. بهتر بود مراقب باشی اون منو انتخاب نکنه. اون چند دقیقه در فکر فرو رفت. ظاهراً آرام به نظر می رسید، اما در رنگهایش آشفتگی و غم و سردرگمی پیدا بود و چیز دیگری که دقیقاً نمی دانستم چیست. سرانجام گفت: ازت می خوام از اینجا بری. چرا امتحان نمی کنی؟ به پلیس زنگ بزن، یا اصلا بهتر به خدمات اجتماعی زنگ بزنی. مطمئنم اونا ازت حمایت می کنن. احتمالاً هنوز در رند دنبالت میگردن، یا شایدم در لوس لاوس. حرفمو قطع کرد و گفت: تو دقیقاً چی میخوای؟ هرچه را که باید میدانست به او گفتم. فرصتم کوتاست، اما او این را نمیداند. او درباره فرانگویز بیچاره هیچ نمیداند، اما میداند که من دشمن او هستم. چشمانش درخشان و سرد و هوشیار بود. وقتی با او اتمام حجت کردم، پیشنهاد نهاییم را مطرح نمودم. خنده یه استهزا آمیز و عصبی سر داد. او گفت: منظور دینی که باید اینجا رو ترک کنم؟ فکر میکنی مونت مارتر اونقدر بزرگ هست که دوتا جادوگر داشته باشه؟ صدای خندهش به شکستن شیشه میمانست. بیرون باد بازوزهی وهمناک وزیدن گرفت. اگه اشتباه نکنم، به خاطر کاری که پنهانی انجام دادی و حمایت هایی که از من کردی، از من میخوای دست از کار بکشم و از اینجا برم و بعد قرار نقشت رو اجرا کنی و بعدش ناپدید بشی.
اولین بار نیست که این کارو میکنی. میدونی؟ تو اولین کسی نیستی که چنین چیزی رو از من میخوای.
زمانی یک کشیش.
گفتم
میدونم.
پس منظور چیه؟
خوبه.
من مخالفت و لجاجت او رو دوست دارم. این همون چیزیه که انتظارش رو داشتم.
جهل شخصیت کار آسونیه.
بارها در زندگیم این کارو کردم. اما این بار من با جادوگر دیگری در خانه خودش روبرو شدم و باید با استفاده از ابزار دیگری زندگی اونو بگیرم و نماد او را به سایر آویزه های دستبندم آویزان کنم و بعد با تابوت سیاه و کفش های نقره‌ایم از اینجا فرار کنم.
چقدر فرصت میخواهی تا درخواست مرا اجابت کنی؟
من به خودم 3 روز فرصت میدم. در طی این 3 روز برنده یا بازنده میشوم. بعد از اینجا میروم به هر سویی که باد مرا بکشاند. آن بیرون دنیای بزرگی است، پر از فرصت‌های طلایی. مطمئنم که بار دیگر فرصتی برای به چالش کشیدن مهارت‌هایم خواهم یافت.
گفتم گوش کن یان، من 3 روز بهت فرصت میدم. تا بعد از مهمونی وقت داری. بعد باید از اینجا بری. اگرم خواستی میتونی بمونی، من جلوتو نمیگیرم. بمونو ببین چه عواقبی در انتظارته.
اگه بمونم چه کار میکنی؟
همه چیزتو میگیرم. سره سره. زندگی تو، بچه ها تو، دوستا تو.
چینی به ابروهایش انداخت. فرزندانش نقطه ضعف او بود. به خصوص آنکه کوچولی ما که حالا مهارت‌های زیادی کسب کرده بود. او گفت
من هیچ جا نمیرم. میفهمی؟
خوبه. فکر میکردم اینو بگی. هیچ کس این شکلی زندگیشو تسلیم دیگری نمیکنه. حتی فرانگویس موشصفت تا آخرین لحظات سعی میکرد با من بجنگه. و من انتظار جز این از تو نداشتم. تو 3 روز فرصت داری تا موضعت رو مشخص کنی. 3 روز فرصت داری هورکان رو آرام و تسلیم خودت کنی. 3 روز فرصت داری تا بیان را چر بشی. در غیر این صورت من برنده خواهم بود.